تمام فسوق.
رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان
محترم.
عزیزانی که شنونده و مخاطب شبکه رادیوی گفتگو هستید، امیدوارم که
به نام خداوند ما با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و ارزشمند ما.
دوستان عزیزم، ساعت 9 صبح به وقت تهران هست که همراه شما خوبان هستید.
بنده عرض سلام و خط نواشی دارم محضر شما.
از این که ما رو دنبال میکنید بسیار ازتون سپاسگزاریم، از این که ما رو همراهی میکنید ازتون باز بسیار سپاسگزاریم، از این که روی موج گفتگو هستید هم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
شما یاران همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو.
حرفی برای تمام فسوق.
رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و بالله توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله، فالله خیر الحافظ و هو ارحم الراحمین. هر جایی که صدای ما رو میشنوید خیلی خوش اومدید و باید اول بسم الله بگیم سلام. مردم ایران سلام. اکسیر گم شده زمانه ما گفتگوه. آدم ها اگر با هم دیگه حرف نزنن، بدون شک چیزی رو از دست دادن که خداوند متعال قرار داده برای مفاهمه توی رگ و پی و وجودشون. رادیو گفتگو با نفس شماست که زنده است. سعیمون اینه که شما حرف بزنید، شما توی رادیو گفتگو شنیده میشید. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ رادیو گفتگو با شعار رادیوی اندیشه ها، با توجه به نخبگان فراوانی که توی کشور داریم و فضای حکمتی که توی کوچه و پس کوچه ها جاریه، رادیو گفتگو افتتاح شد برای شما. همه جانبه نگری، تضارب آرا، تحلیل و تفسیر و روز آمد بودن و حس بودن شما رادیو گفتگو رو زنده میکنه. حرم نفس شماست که گفتگو رو زنده میکنه. هر رسانه 5 تا وظیفه روشن و مشخص داره: اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، نقد، تحلیل و آینده نگاهی. باید به آینده توجه کرد و رادیو گفتگو سعیش بر اینه که توی تضارب آرا و عقلانیت به آینده توجه بکنه.
سلام. سلام، سلامتی میاد. خب تهیه کننده عزیزمون این موسیقی رو یک کمی کمش کنید. خب بیاد به آها آها، خب قطعش کنید. توی یه فضای سکوته که حرف معنای اصلی خودش رو پیدا میکنه. تا تهیه کننده عزیز برنامه‌مون موسیقی رو آماده میکنه و تقدیم حضور شما میکنه، میخوایم ارزش سکوت رو یه کمی در موردش حرف بزنیم. سکوت گاهی اوقات ارتباط وسیع ما، وسیق ما و ارتباط منطقی و معقول ما از طریق یک سکوته که برقرار میشه. گاهی اوقات میخوایم با کسی حرف بزنیم، ترجیح میدیم که سکوت بکنیم. اما وقتی که میخوایم یک حرفی رو بزنیم، قبلش فکر میکنیم. در کنار تعقلی که داریم، سکوت ما معنای خودش رو پیدا کرده، حالا جمله‌ای رو به کار میبریم. اگر بخوایم گفتگو ثمر بخش باشه، هر عنصری باید سر جای خودش بشینه و اگر هر عنصری سر جای خودش بشینه، اون موقع است که گفتگو معنایی پیدا میکنه در حد درخشش، و اون درخشش حتما توسعه فکری ایجاد میکنه. چه خوبه که ارزش سکوت رو سر جای خودش بدونیم و قبل از این که میخوایم حرفی رو بزنیم، در ارتباط با حرفمون توی سکوت با خودمون فکر کنیم و اون حرف رو مرور کنیم تا اون حرف مانا و ماندگار بشه.
میز آینده.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم، همراهان ارجمند و گرامی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و
همونجور که فرمودید، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام یکی از نهادهای
سالها همیشه با این مواجه بودیم که بچه‌ها هویتشون رو داشتن توی دو تا محیط رنج.
نخستین معلم آواز خودش را در خانه و در قالب پدر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، در هر کجا که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید، با افتخار تمام از شبکه رادیو گفتگو در روز یک شنبه
از این قاعده مستثنا نبود، به عنوان یکی از مهمترین همه پرسی های شاید 50 سال اخیر اروپا. روی این ماجرای
با ویژه برنامه 15 سالگرد افتتاح رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و فرمودن میخوایم نظری داشته باشیم به آینده. مهمانان عزیزی داریم توی استودیو که میخوایم گفتگو بکنیم با این عزیزان. آقای دکتر حسن بنیانیان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلام، شب شما بخیر.
مرحوم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. یک جمله آینده آقای دکتر.
آینده ساختنی است، بعد از اینکه تحولات شتونستی مورد ارزیابی قرار بده.
بسیار عالی. آقای دکتر مرتضی موسویان از بزرگواران و همکاران خوبمون، مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران، سلام، شب شما بخیر.
سلام بر آقای شهرانیای عزیز و آقای دکتر بنیانیان و تمامی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما.
یک جمله گفتگو آقای دکتر.
آینده مرتباً در حال عوض شدن هست.
پس میشه با گفتگو آینده رو رقم زد، اما با یک نقشه جامع. آقای دکتر، شما عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید و سالها توی اون نهاد در واقع خاص که نظرگاه جدی به فرهنگ کشور داره و اساساً جایگاه قانونگذاری هم داره، دارید زحمت میکشید، کار میکنید و در هر حال قوانین و موضوعات متعدد رو مورد بررسی و مداقه قرار میدید. واقع موضوع چقدر آقای دکتر آینده توی ذهن ما ایرانی ها نقش بسته و در مورد آینده فکر میکنیم؟
باید واقع گرایانه گفت که در فضای موجود که هر لحظه یک پدیده جدیدی در زندگی ما داره شکل میگیره، کمتر افراد جامعه به صورت عمومی نسبت به مباحث بلند مدت و آینده می اندیشند و فکر میکنن. البته بخشی از نخبگان جامعه بر حسب مسئولیت هایی که دارن یا علاقه شخصی خودشون و دغدغه هایی که دارن نسبت به مسائل آینده می اندیشند، ولی باید گفت که حوادث پی در پی و شرایط ویژه‌ای که ما در کشورمون داریم و انقلاب اسلامی باش رو به روه، آینده نگاری و آینده نگری متناسب با عظمت انقلاب ما باید اعتراف کرد که جاش خالیه و باید به طور جدیتر این موضوع مورد توجه نخبگان عرصه‌های مختلف باشد، از جمله مقوله رسانه و پیشبینی چشم انداز تحولات آینده در این عرصه و جبران عقب افتادگی ها. ما به هر حال باید اگر میخوام تمدن اسلامی برپا کنیم نقش پیشتازی و نوآوری و خلاقیت داشته باشیم. نمیتونیم با انفعال و خودباختگی تمدن جدید خلق کرد. لازمش یک نوع خلاقیت و نوآوری و پیشتازی است در عرصه های مختلف، از جمله قدرت رسانه‌ای و قدرت تبیین دیدگاه‌های اسلامی و انقلابی و اون بخشی از فرهنگ ایرانی که باید تقویت بشه، حفظ بشه، به نسل بعد منتقل بشه. جای نگرانی دارد، یه موضوع بحث جدی است. یعنی ما متناسب با عظمت جایگاهمون و توسعه اقتدارمون در سطح جهان و منطقه، آینده نگاریمون و آینده نگریمون متناسب نیست. این کلیتی است که میشه بشه پرداخت.
آقای دکتر، در مورد این موضوع خب فراوان بحث هست. به نظر میرسه که ما چشم‌انداز 1404 رو داشتیم و در مجموع ترسیم این چشم‌انداز و ویژنی که با فضای آینده پژوهی رفتیم به سمتش، مؤلفه های فراوانی سر راهش قرار گرفت که اساساً خود مسئولین و نهادهای فرهنگی شاید باور نداشتن. بله. به تحققش جمع‌بندی در واقع فرمایشات یکی از آقایان رؤسای جمهوری توی 4 سال نشون داد که فقط 11 بار کلمه چشم‌انداز به کار رفته، 9 بار به خاطر زیبایی کلمه و 3 بار هم در واقع 2 بار هم به خاطر نقد در واقع چشم‌انداز 1404. آقای دکتر موسویان، برای رسیدن به چشم‌انداز و آینده واقعا چه باوری باید داشته باشیم؟ آیا باید مردم رو همراه بکنیم، مردم رو همراه نکنیم؟ شما که متخصص رسانه هم هستید، نقش رسانه ها چیه؟
از دو کلمه آینده نگری و آینده نگاری چند بار آقای دکتر بنیانیان استفاده کرد.
البته آینده نگاهی هم من اضافه میکنم، چون که توی پارادایم های آینده پژوهی بس آینده نگاهی هم هست که وچه در واقع افکار عمومی شه.
بحث مربوط به آینده نگری که به هر حال مرتبط با فورکاستینگ، معتقده که با نگاه به گذشته و حال ما آینده رو ترسیم بکنیم. اما وقایعی که امروز باش روبرو هستیم گسست هایی رو به ما نشون میده که اجازه نمیده که حال و گذشته رو به آینده بدوزیم، بلکه بایستی تصویری رو برای آینده برای خودمون داشته باشیم و اون رو بسازیم، همونجور که آقای بنیانیان هم گفتن. این نکته از 1950 شکل گرفته، یعنی ژاپن در کنار امریکا آینده نگاری رو به هر حال بنیان گذاشتن و اساسش رو تعریف کردن. اون چی که در مورد چین در سال 2000 می گفتیم الان داریم به هر حال محقق شده می بینیم، یعنی به هر حال این نشون میده که چیزی رو تصویر کردن در سال 2000 و در سال 2020 محقق شدن اون رو دارن می بینن. امروز خبر به هر حال فرود آمدن وسیله‌ای که چین ساخته در کره مریخ رو داشتیم و به هر حال تکنولوژی به کار گرفته شده در اختیار اروپایی ها نیست و تنها دو کشور الان این تکنولوژی رو دارن، امریکا و چین، و این حاصل از آینده نگاری است. من حالا یک مثالی برای شنوندگان عزیز بزنم که باز این روشن بشه. ما میگیم که در دو هفته آینده در سواحل دریای خزر باران خواهد بارید. این یک نوع پیشبینیه، یعنی با توجه به روندهایی که تو هواشناسی هست پیشبینی میکنیم که بایستی باران ببارد. اما خبر دیگر میگوید که در دو هفته آینده ما در سواحل خزر و در شهر محمودآباد باران خواهیم داشت و بعد توضیح میده که یعنی ما ابرهای بارانزا رو اونجا میبریم و تخلیه میکنیم و اونجا باران ایجاد میکنیم. پس آینده نگاری ساختن آینده است، نه به حال پیش بینی آینده. اون چه که ما نیاز داریم همونجور که آقای دکتر بنیانیان هم گفتند این هستش که بدانیم که چه چیزی میخواهیم و زمینه‌های مختلف رو آماده کنیم برای اینکه اون چه که تصویر میکنیم محقق بشه. من معتقدم که به هر حال زمینه ساز آینده ای روشن از فرهنگ شروع میشه. به هر حال آقای بنیانیان آدم فرهنگی هستن، مهمان عزیز دیگه‌ای که الان وارد شدن و خود شما سالها در عرصه فرهنگ کار کردید. ضعفی که ما در این زمینه داریم قابل کتمان نیست. اینجا رادیو گفتگوست و ما بایستی واقعیات رو بگیم. ضعفی که در این زمینه داریم بایستی ابتداءً بهش پرداخته بشه و بایستی پایه‌های اساسی توسعه رو با برنامه ریزی برای فرهنگ ما شروع بکنیم، چیزی که در دولت‌ها دیده نشده. یعنی به هر حال هر جایی که نیاز بوده از فرهنگ زده شده و به جای دیگر برده شده. تفاوت بین ملت‌ها در ساختن آینده در داشتن فرهنگ و تفاوت درآمدها و ثروت‌ها هم در داشتن فرهنگ. وقتی دو کشور رو با هم مقایسه می‌کنیم درآمد ناخالص ملیشون رو، به اینجا می‌رسیم که کشوری که دارای فرهنگ برتر هست دارای جی دی پی بالاتری است، نه کشوری که دارای منابع طبیعی بیشتری هست. چرا که به حال در مقایسه‌مون وقتی دو تا کشور رو در نظر می‌گیریم و کشور اول رو دارای منابع طبیعی بسیار غنی و به هر حال بدون رقیب در نظر می‌گیریم، کشور دیگر رو از این لحاظ واقعاً توهی ارزیابی میکنیم ولی جی دی پی او رو بالاتر از این میبینیم، 11 برابر. من اسم میخوام ببرم اینجا چون شایبه ایجاد میشه، 11 برابر. این ناشی از به حال ارتقا و بحث فرهنگی است که به وجود آمده. بنابراین نکته اساسی این است که باید برگردیم به فرهنگمون. و همان گونه که باز آقای دکتر بنیانی هم گفتن و من تأیید میکنم، ما به جای خود ستایی باید خود ارزیابی بکنیم و واقعی ببینیم خودمون رو و نگاه بکنیم به دیگران چگونه به یک نقاطی رسیدند، آیا بجز با زحمت و مشقت و با پشت کار بوده. این موردی است که باید برمیگرده به فرهنگ سازی و فرهنگی که باید ایجاد بشه. اما اینکه گفتید رسانه‌ها چه کمکی میتونن بکنن برای اینکه ما برسیم به قله‌هایی تعریف میکنیم، در هزاره سوم جا برای تازه واردها بسیار زیاده، به شرطها و شروطها، و اون این هستش که موقعیت خودشون رو بدونن، زحمت بکشن و موقعیت‌های ایجاد شده رو درک بکنن و اون رو به دست بیارن. رسانه ها ابزار فرهنگ سازی هستن، ابزار ایجاد سکوهای پرش هستن،
حتی توی عصر در واقع سوپر تکنولوژی های دکتر.
دقیقا،
یعنی موقعی که رسانه هم شخصی میشن این وظیفه رو دارن رسانه ها.
ما رسانه رو در این عصر تعریفش رو تعمیم میدیم.
آیا توی نقش رسانه یه کشور خودمونی تغییر ایجاد شده واسه رفتن؟
نه متاسفانه.
خب خدمت های دکتر مسعود بصیری رئیس بسیج رسانه کشور هم که به جمعمون اضافه شدن سلام عرض میکنم، خوش آمدید و خوشحالم که به مناسبت 15 سالگرد رادیو گفتگو خدمت شما هم هستیم. سلام و احوالپرسی داشته باشید، خدمتتون میرسم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مهمانان گرانقدر، خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان خوبتون. این شیرینی و چایی برای 15 سالگرد دیگه.
بله بله آقای دکتر، بله امشب شرایط خاصی داریم و داریم در ارتباط با آینده توی 15 سالگرد افتتاح رادیو گفتگو حرف میزنیم با هم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. متشکرم آقای دکتر بنیانی. من به هر حال به عنوان یک آدم فرهنگی و هنری سالیان سال حضرت عالی رو دارم توی عرصه های مدیریت فرهنگی خدمتون هستیم و دارم میبینم و شاهد این هستم که به هر طریق شما زحمات فراوانی کشیدید. این روزها که در ارتباط با فرهنگ حرفهای زیادی در واقع در جامعه ما شنیده نمیشه ولی همه حرف توسعه رو میزنن، این که شما دارید از آینده محتمل حرف میزنید، آینده محتمل آینده ایه که اگر پشتوانه فرهنگی نداشته باشه توی آینده پژوهی اساسا ساخته نمیشه و دوست دارم بدونم 1404 سرنوشتش چی شد از نظر یک آدم فرهنگی که سالیان سال توی مدیریت فرهنگی داره زحمت میکشه.
بله من نمیدونم چقدر فضادون بازه، چه آدم راحت صحبت.
راحت باشید، رادیو گفتگو آقای دکتر.
انتخابات و حالا امیدواریم کاندیداها یا اطرافیانشون این جنس بحث رو بشنوند و منشأ تحول بشه. ببینید مقوله پیشرفت و توسعه وقتی اتفاق میفته که مغزها تحول اتفاق بیفته. مرحوم عظیمی یه مثالی میزد، این مثال خیلی زیباست، میگفت تصور کنید یه بمبی خلق بشه چه محصول آدم ها را نابود کند اما آدم ها زنده بمونند.
بله.
یکی اینا را بندازید در ژاپن، یکی اینا را بندازید در امارات. الان امارات ساختماناش مجهز تر از ژاپن ها با پول نفت. بعد از 5 وقتی میرید ژاپن مجدد ساخته شده، چون مغز انسان ژاپنی توسعه پیدا کرده، سازمان های متناسبی روی این توسعه ذهنی انسان ها شکل گرفته و مجدد اون تمدن ساخته میشد. اما توی امارات چون با پول نفت رفتن محصول توسعه رو آوردن، تو برجای بزرگ مستقر کردن، اگر کسی نیاد کمکشون کنه اینا باید یه برگشتی بکنن با همون تکنولوژی های گذشته خودشون زندگی کنن. نقطه شروع تحول پیشرفت ارتقاء بینش نخبگان و توده مردمه. ببینید اگر مردم رو بشید با یاران گول زد و برد پای صندوق رأی، با این مردم توسعه اتفاق نمی افته. مردم ها بشید با دروغ گفتن چشوندشون پای صندوق رأی
که این... مهمترین بلیعه در واقع الهی از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله
جامعه پاداش بدید به کسی چه حرفه‌ای تر است در دروغ گفتن و به اون بیشتر رأی بدید، که ما این تجربه های تلخ رو داشته. جامعه پاداش بدید به کسی که برای نمایش وقت زیادی به عنوان رئیس جمهور میرد با ایتام میگذرونه برای تبلیغ، در حالی که رئیس جمهور نظام مقدس جمهوری اسلامی باید 50% وقتش پیشینه گوش بده حرفای اندیشمندان و متخصصین رو گوش بده، چیز یاد گیره که چجوری تصمیم بگیره.
آقای دکتر چند تا جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده توی 4 سال؟
ببینید حالا به طور متوسط 15 دفعه قرار تشکیل بشه، ما 1 دفعه تشکیل شده.
واقعا ما 1 بار تشکیل شده؟
آره، اما ببینید وقتی رئیس جمهوری معتقد به مداخله در فرهنگ نباشد و درک درستی از فرهنگ در نخبگان و اعضای شورای انقلاب فرهنگی نباشد، میشه جلسه رو بازی داد. من سالها مدیر بودم دیگه، شما حرفای جزئی رو میاری، حرفای اصلی رو میگوی، انشاءالله روش یه کار عمیق‌تری بکنیم برای جلسات بعد. 2 ساعت وقت میذاری یه رئیس دانشگاه تعیین میکنی، حکمش میزنی، جلسه تموم میشه، یه خبرم منتشر میکنی. یه وقتی آگاهانه میگی یه جمع نخبگانن، ما باید اینجا مسائل فرهنگی رو رصد کنیم، ساختار برش درست میکنیم، سیاست گذاری میکنی، پیگیری میکنی تا اتفاق بیفته. ببینید سال 92 اعضای شورای انقلاب فرهنگی با آقای دکتر روحانی بر اولین بار رسیدن خدمت حضرت آقا، جمله حضرت آقا اینه که لیکن اهتمام ویژه‌ای داشته باشین از این تیر بنها که در دسترس شماست استفاده کنید که نخبگان کشور جایگاه فرهنگ رو بشناسند. فرهنگ روح ملت است و ادامه جملهشون اینه که سیاست و اقتصاد ذیل فرهنگ است، فرهنگ ذیل سیاست و اقتصاد نیست.
اولویتی هم که واسه مجلس مشخص کردن،
اولویت هم گفتن اقتصاد و فرهنگ کیست. حالا چرا این فرهنگ فهم نمی شود؟ برای که ما از بچگی بچه مذهبی هستیم، تو هیئت بزرگ میشیم، فرهنگ رو تقلیل میدیم به شاعر دینی و شاعر دینی یه بخش کوچکی از ابزارهای تحولات فرهنگی جامعه ماست. همه مشکلاتمون با شاعر دینی که حل نمیشه. وزیر صنعت باید دنبال این باشید ببینه چه فرهنگی تولید کشور را به حرکت در میاره و یک راستی معاون درست حسابی کار تو اون وزارت خونه خوابیده است. شما با کارگر بی نظمه، بی انضباطه، بدون دانش کافی که نمیتونی کالایی تولید کنی که با چینی ها رقابت بکنی.
سوره
ببینید ما همه جامون پر از مسئله یه فرهنگی است، اما فرهنگ خلاصه شده در این که وزارت ارشاد مداخله کنه تو کالاهای فرهنگی یا یارانه‌ای رو توزیع کنه بین هنرمندا که اینا ناراضی نباشن. و جالب اینه که همهشون هم انتقاد دارن، حتی اون که کمکی بلا عوض میگیره دم میگه وقتی میتونستی 200 میلیون تومان به عوض بدی چرا 500 میلیون تومان ندی.
البته آقای دکتر این نکته بلا عوض رو که فرمودید خدمت مردم خوبمون بگم که 1,500,000 تومان از ابتدای کرونا تا 12 ماه در واقع بیشتر پرداخت نشد به هنرمندان بزرگ، که میشه ماهی 100,000 تومان.
بله.
حدود 100,000 تومان. چون فرمودید حالا من اطلاعاتم رو عرض کردم که مردم مطلع باشن که شایبه پیش نیاد. آقای دکتر بصیری عزیز، بعد از میل کردن شیرینی 15 در واقع سالگرد افتتاح رادیو گفتگو